أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. در جریان جنگ بدر که اولی جنگ اسلام با کفر بود، از اون جهت که مسلمین کار آزموده جنگی نبودن و این جنگ هم نابرابر بود، اونا احساس هراس میکردن و از طرفی هم معتقد بودن سراسر جهان سپاه به ستاد الهی است. لله جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما نندا. لذا بر اساس تعلیم نبوی استغاثه کردن، یعنی غوث خواهی کردن، نصرت خواهی، پناه خواهی، امداد خواهی کردن. هم خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شب بدر دعا میکرد و هم مؤمنین. حالا یا شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا میکرد، دیگران آمین میگفتن از این جهت تموت تستغیثون، یا همگان دعا میکردن. در هر دو حال استغاثه است، به استغاثه غیر از دعای لحظی و مانند آن است. اونهایی هم که آمین میگوین مستغیثن، یعنی غوث و نجات میخواهن. مستغیث با خدایی که غیاث المستغیثین است در ارتباط است و از خدای سبحان مدد و نصرت طلب میکنن. بنابراین چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کننده باشد و اونها آمین گوینده، چه همگان هر کسی به نوبه خود دعا بکند، استغاثه صادق است. و از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیدد که در شب بعد عده‌ای بالاخره مشغول استراحت شدند، ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا صبح زیر درختی در همون جریان بدر به مناجات حق مشغول بود و عرض میکرد خدا یا این تهلک حاضر اصابه لم توبد علا وچل عرض، اگر این گروه اندک از بین بروند تو دیگه در روی زمین عبادت نمیشوی، برای که سراسر عالم را کفر گرفته، همین گروه هن که مؤمنن به مردم را به ایمان دعوت میکنن. ولی اضطرابی نداشت. اون چه که از حسن علی سلام الله علیه نقل شده است این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرچه تا صبح مشغول مناجات بود ولی مضطرب نبود، طمأنینه را داشت. دیگران خب دعایشون هم را با اضطراب و حراس و امثال ذلک بود. این که خود حضرت امیر سلام الله علیه میگوید کنا اذا احمر البعث و اتقینا با رسول الله صلی الله علیه وسلم از همین قبیل است. میفرماید وقتی نایره جنگ داغ میشد، جنگ خیلی مشتعل میشد، ما به پیغمبر همین که نزدیک میشدیم احساس آرامش میکردیم. حالا از این را خواستن بگوین وجود مبارک پیغمبر اشجعی از علی بن ابی طالب، اون را هم البته از راه دیگر شاید بتوان ثابت کرد، ولی ظاهر این پناهندگی آن است که او مهبط وحی است. اون جایی که غوث الهی نازل می شود، امداد الهی نازل می شود، اونجا قلب مطهر پیغمبر است. از اون به بعد به دیگران سرایت می کند، همونطوری که وحی اول به پیغمبر می رسد بعد دیگران با خبر می شوند. امدادهای الهی هم این چنین است. این که از تعبیر دارد کنا زحمر البعث لذنا ملاز ما پیغمبر بود، یا اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم ناظر بینجا از تستقیسون ربکم اونگاه فستجاب لکم، ذات اقدس اله اجابت کرد، فرمود من فرشتگان میفرستم. خب این رو که فرمود انی ممدکم به الف من الملائکه، دریافت کننده این شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دریافت کننده این اجابت، گرچه اجابت عینی و خارجی را همگان می دیدن. پیشنهادی از طرف مؤمنین و مجاهدین در جریان بدر به خدای سبحان داده نشد که از چه راه ما را کمک بکنید، فقط کمک خواستن. اما خدای سبحان گاهی رعب و حراس در دلهای دیگران ایجاد می کند که خود رعب از جنود الهی است. گاهی به وسیله طوفان‌های آبی یا خاکی یا هوایی اسلام و مسلمین را یاری می‌کند، نظیر اون چه در جریان جنگ احزاب اتفاق افتاده. گاهی هم به وسیله فرشتگان است، نظیر اون چه در جریان جنگ بدر و مانندون اتفاق افتاد. اونا فقط از خدا یاری خواستند. سراسر عالم هم که سپاه و ستاد خداست، لله جنود السماوات و الارض یک آیه، و ما یعلم جنود ربک الا هو آیه دیگر،
اونها از خدا قوس و یاری طلب کردن، اما دیگه پیشنهاد ندادن از چرا ما را یاری کن. خدای سبحانم گاهی به وسیله طوفانها، گاهی به وسیله القاء رعب، گاهی به وسیله القاء اختلاف و مانند آن، گاهی به وسیله فرستادن فرشتگان. در جریان جنگ بعد که حتما روایات شما را می فرمایید، روایاتش هم توضیح مبسود است، شاید ما نرسیم همه روایات بخوانیم، ولی در اثنای بحث به این روایات جنگ بدر اشاره خواهد شد. در جریان جنگ بدر اونها دفعتا دیدن که جمعیت اونها زیاد شد، به وسیله فرشته ها یاری شدن. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. کمک های طبیعی هم خواستن که اون را در آیات دیگر ذکر میکنن، مثل این که اون منطقه زن منطقه شنی بود، اسبها یا انسان های مجاهد پاشون فرو میرفت، اینا احتیاج داشتن به جای سفت و مستحکمی، و از طرفی آب نداشتن، باران نازل شد که هم شستشو کنن هم نیازهای نوشیدنشون رو بسرف کنن و ماننده. چون در بحث بعدی که کمک های طبیعی، اما اینا کمک ها از راه ارسال فرشتگانه. فاستجاب لکم که انی ممدکم، من شما رو کمک میکنم، مدد و یاری میرسانم، که در حقیقت قدرت شما امتداد پیدا کند، به افاضه الهی و به قدرت الهی ممتد بشه. نحوه امداد من این است که به الف من الملائکه، من هزار فرشته را به کمک شما میفرستم. این فرشتگان مردفن، اون کسی که جلو قرار گرفت اون رو میشنن مردف، اون که دنبال است در ردیف قرار میدند اون رو میگن رادف. اینا که با هم سوار میشون اون جلوی رو میگن مردف، به این دنبالی که متأخر است میشنن رادف. آیا فرشتگان این چینن که مردفن، یکی جلوی که دنبال، ترادف هم که میگن از همین قبیله، یعنی تطابق که جلو به دنبال طبیعی، یا نه تا مطیع و مطاع بودن است همونطوری که فرشتگان وحی علمی بعضی ها مطیعن بعضی ها مطاعن انده القول رسول کریم مطاعن سمعنی، فرشتهی هست وحی می آورد که در پیشگاه ذات اقدس الله مطاع است، فرشتگان دیگر که زیر مجموع او به سر می برند مطیع هستند. اینجا هم مردفن یعنی بعضی ها دنبال بعضن، نظیر این ستون سرباز یا سپاه که حرکت میکنند این چنین که اینا مردفین هم 100 نفر یا 200 نفر ارتشی یا سپاهی ستونی حرکت میکنند اینا مردفن. این معناش یا نه بعضی متان بعضی مطیع، نظیر اون فرمانده گردان، فرمانده هنگ، فرمانده دید، از این قبیل. اگر به این معنا باشد که به الف من الملائکه مردفین یعنی هزار فرشته که مترادف همان ردیف همان، بعضی جلو بعضی دنبال، نظیر ستون نظامی، این اگر باشد اونگاه با اون آیات سوره مبارکه آل عمران با توجیه بشود که در بخشای از سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت در همین جریان جنگ بعد گاهی میفرماد ما شما را به 3000 گاهی میفرماد به 5000 یاری میکنیم. آیه 123 به بعد سوره مبارکه آل عمران این است: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون اذ تقولوا للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکه منزلین بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه مسبحین. این فرشتگان را گاهی به 3000، گاهی به 5000، گاهی هم به 1000. در اونجا که سخن از فرستادن 3000 فرشته تعبیر به منزل فرمود، به 3000 من الملائکه منزلی 3000 فرشته را ما نازل کردیم. اونجا که فرمود به 5000 من الملائکه، فرمود اینا مسبحان، سیما دارن، سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. موسوم یعنی سمدار، سمه سیما یعنی علامت. منتها چون علامت ها تو چهره هست خیال میشه که سیما یعنی صورت. فرمود سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، سیما یعنی سمه، اون وسمه، اون علامتشون تو صورتشونه. خب عمود اینا مسبمن، یعنی صاحب سیما هستن، دارای وسمن، دارای سمن، دارای سیما هستن یا دارای علامتن، اینو نشان دارن. این 5000 فرشته نشون دارن، اون 3000 فرشته منظرن. در آیه محل بحث سوره بارک انفال حود انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اگر منظور از این مردفین یعنی مترادف یعنی ستونی، باید بگیم این 1000 نفر مردفن، اون 3-4000 نفر دیگر ردیف اینا هستن، ستونی محمدن 1000 نفر جلو بقیه هم پشت. لکن تعبیر به این که حالا 1000 نفر مردفن به 4000 نفر ردیف، این برهان میخواهد. ولی اگر بگوییم این 1000 نفر مردفن یعنی مطبوعن فرمانده هنگن، خب میشود گفت که 5000 نفر فرشته آمدن، 1000 نفر سرپرست ایرا هستن، 4000 نفر زیر مجموعه اینا، این میشه مرده، این میشه متعا. اونگاه دیگران در ردیف اینن، زیر مجموعه اینا هستن. ثمره علمیش این است که اگر چونچه تعبیر بکند به این که مردفین، خب حالا چطور در باره اون 3000 فرمود اینا منزلن، در باره اون 5000 فرمود مسبمن، در باره 1000 فقط مردفن. خب همه اینها مردفن مترادف همان دیگه، این چی نیست که اون 3000ی که آمدن مردف نباشن، اونا هم مترادف هم آمدن دیگه، این 5000ی هم که بدن همه مترادف هم. حالا چرا در باره 1000 نفر بفهمد مردف، در باره اون 3000 نفر بفهمد منزل، در باره اون 5000 نفر بفهمد مسبم؟ مسبم بودن یه وصف عام است، منزل بودن هم یه وصف عام است، ولی مردف بودن وصف عام نیست. مردف یعنی کسی که مطاع است، دیگران تابع او هستند. خب فرمود انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. از ره جنگجویی ما نفرات برای شما میفرستیم، از ره مسائل طبیعی هم باران میفرستیم که اون رو در بخش بعد میفرماد به اینکه هم زمین شنزار رو صفر کند، محکم پاتون دیگه فرو نره، و هم شستشو کنید و هم نیازهای اکل و شربتون برطرف بشه. ممکنه درست باشه اگر امکان که دارد، ولی اگر چون سند تام باشد قابل قبول است، قابل هیچ محضور ندارد، اونو هرچی میدن از صحت از تعمیر میدن. ولی ظاهرش این است که اینا جمعیت فراوانی دن، مطمئن شدن، چون فرشتگان یکسان نیستن. فرشتگان اون فرشتگانی که حاملان عرشن، فرشتگانی که حاملان علمن، فرشتگانی که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شدن، اون فرشتگانی نیستن که باران میارن و مانند آن. اینقدر ذات اقدس اله ملائکه فرشته دارد که قابل شمارش نیست. به تعبیر حکما الهی این چنیست که همه فرشتگان در حد جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل سلام علیهم اجمعین باشند. اون فرشتگانی که نظر بالحق انزل الله و بالحق نزل، یا نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنزلین، آوردن تو دلت گذاشتن، خب اون فرشتگانی که در دل را پیدا میکنن یه موجود مجردن. اما این گونه از فرشتگان هم میتواند تمثل باشد، هم میتواند راهای دیگر، چون همه فرشتگان در یک حد نیستن. گرچه برخی از تفسیرها نظیر تفسیر روح البیان این رو به قوای روحانی معنا کرده، ولی خب دلیلی هم نداره که ما اینها رو بر اون قوای روحانی حمل بکنیم، بگیم که منظور قوای روحانی. اینا وقتی که می دیدن جمعیتشون زیاد بود و از همین راه هم مطمئن می شدن. بحث مهم آن است که آیا این فرشتگانی آمدن کسی را کشتن یا نکشتن، یا فقط برای ایجاد طمأنینه و دلگرمی و تبشیر و ماننده آن آمدن، که اون تو بحث بعدی بطرح بشه. خب فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه، که این 1000 فرشته مردفن، اونگاه اون 3000 نفر و یا 5000 نفری که البته با اینها جمعا 5000 نفر هستن، غیر از این 1000 نفر بقیه ردیفند و رادفند تابعند به این 1000 نفر، فرمانده هنگند. بالاخره اینا فرمانده گردانه، اینا فرمانده تیبند. البته اگر منظور از مردف یعنی این 1000 نفر مردفند و الف الفی را به دنبال دارن، اونم محال نیست، لیکن سابق با ظاهر نخواهد بود. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. این از منصوب است به اون اذکر مقدر، یعنی صحنه را یاد بیاری، اینکه اون روز هیچ کس به دار شما نمیرسید مگر ذات اقدس را. خب حالا این سوال مطرح است که آیا این فرشتگان آمدن برای کشتن یا نه فقط برای تقویت روح، تقویت قلبی آمدن؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا جنگ بدر را مردم و خدا و فرشتگان با هم پیش بردن یا خدا و مردم مانند موجودات دیگر جز سپاه و ستاد الهی هم؟ کار فقط به دست خداست. برای اینکه کسی توهم نکند در جنگ او حرف اول زده یا فرشتگان نقش تعیین کننده دارند، همون که شما و فرشتگان و امثال ذالک، اینا به منزله اعضا و جوارح محور کار خدایی، نه اعضا و جوارح وصف ذات شرطت به محور اعضا و جوارح خود ذات. شما تو بخش سوم قرار داری زیر مجموعه کار خدایی، گرداننده دیگری. و ما جعله الله الا بشرا، این یک، ولی تطمئن بهی قلوبکم، این دو، و مستحضر باشید که به من نسو این دام اند الله، این سه. اونگاه اصل جامعه شمیرد که ان الله عزیز و حکیم، که علاهده باد بحث. این رو در سوره مبارکه آل عمران هم قبلا بحثش گذشت که ذات اقدس اله انذار این فرشتگان را به عنوان بشارت برای اسلام و مسلمین قرار داد. آیه 123 سوره مبارکه آل عمران این بود: ولقد نصرکم الله و بدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنين الم يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسبحين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز. این مضمون در همون آیه 126 سوره مبارکه آل عمران هست که بعد هم لیقت طرف من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون، که ظهور توحید کامل در اونجا که اصلا مبسوطن گذشت، ولی باز بهش اشاره میشه. خب در اینجا هم یعنی آیه 10 سوره مبارکه انفال هم فرمود به ما جعله الله الا بشرا، این امداد و انزال و تسلیم فرشته ها برای بشارت شما، این یکی بشارت دادن که شما پیروز میشید، این گزارش اول. ولی تطمئن بهی غروب بکن، شما وقتی میری جمعیتون زیاده است، شما آخر 300 و اندی بودید اونا 1000 نفر، حالا وقتی میری جمعیت شما بیش از اونهاست مطمئن میشید. ولی تطمئن بهی غروب، اما مبادا خیال کنید که کمک در این جنگ، پیروزی این جنگ وسیله شماست یا وسیله فرشته هاست. و من نصر الا من عند الله، شما ابزار کاری، تمام تأثیر فاعلی از عند خدا، این ظهور توحید است. و من نصر الا من عند الله، پس اگر کسی بگوید که ما دین خدا را یاری کردیم بر اساس دین خدا، فرمود ان تنصر الله ینصرکم و مانند آن، این باید با آیات توحیدی دیگر نظیر آیه سوره آل عمران، آیه سوره انفال و مانند آن ارزیابی کند تا روشن رو شود دیگران ابزار کارند، در ردیف علل قابلی هستند نه در فایدی، فایل فقط او. و من نصر و الا، اینا نقش قابلی دارند دیگر، یعنی اون که قلب این مجاهد را آرام کرده است و توانی به او عطا کرده است، این با نصرت الهی. و من نصر و الا من عند الله، بعد همون ان الله عزیزم، عزت هم قبلا گذشت برای نفوذ ناپذیری است، نه عزت یعنی قلبه، اون سنگ ستبر نفوذ ناپذیر، اون صخره سما را میگن عزیز، اون زمین سفت مستحکمی که کلنگ در او اثر نمی کند میگن ارزان عزاز، انسان نفوذ ناپذیر را میگن عزیز. مؤمن عزیزت یعنی نفوذ ناپذیره، و لازمه نفوذ ناپذیری آن است که غالب باشد. خب اگر در یک نبردی یکی از دو طرف نفوذ ناپذیر بود، دیگری نفوذ پذیر، خب اون نفوذ ناپذیر غالبه دیگه، پس عزیز یعنی غالب نی، این غلبه لازمه عزاز و نفوذ ناپذیری، این یه مطلب. پس اگر از ناحیه ذات اقدس اله یه فیضی بیاید دیگه نصرت قد، و تمام این کار هم بر محور حکمت است که خدا میداند کی یاری بکند، که یاری نکند، کجا یاری بکند، کجا یاری نکند، به چه وسیله یاری بکند، به چه وسیله یاری نکند، حکیم است. ان الله عزیزون حکیم. یه وقت است که برای تنبیه و گوشمالی کمک نمی فرستد، نظیر بخش از جریان جنگ احد و ماننده اون، و دعا گاهی هم در اونجا اثر نمی کند. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در اون سیب سجادیه یا من لا تبدلو حکمت حال وسائل. یعنی گرچه خدای سبحان امر کرد فرمود ابتغو الیه الوسیله، نماز، دعا، توسل به ائمه علیهم السلام، همه اینها وسائلن، اما هیچ وسیله توان اون رو ندارد که حکمت خدا رو تغییر بده، که خدا حالا کاری غیر حکیمانه بکنه. یا من لا تبدلو حکمت حال وسائل. ذات اقدس اله گاهی برای تنبه افراد خوب فرشته نازل نمی کند، اون نصفت های غیبی رو، اون امداد های غیبی نازل نمی کند، لذا بر اساس حکمت عزتش رو اعمال می کند. ان الله عزیز. مطلب بعدی آن است که خوب این فرشته ها کشتن یا نکشتن؟ بالاخره ظاهرش این است که اینها نکشت، کسی رو نکشت، برای اینکه قتال را و اهلاک را در هیچ قسمت از این بخش ها، چه در سوره آل عمران چه در این سوره انفال که جریان بدر رو نقل میکنند، به فرشتگان اسلام نده. این یک طرف. از سوی دیگر عدد کشته های کفار مشخص است که در بین 70 نفرند، چون که شهدای مسلمین هم گفتن کمتر از 20 نفر بودند. قاتل های اون 70 نفر مشخص است. وجود باره که هست امیر چند نفر کشت و بقیه را چی کشتن، قاتل ها هم مشخصه. اونگاه چیزی نمیموند که این فرشته ها کشته باشن، چون همه اونها آمارش و مشخص، تاریخش هم مشخص، شخص هم که کشته مشخص. مطلب دیگران است که اگر فرشته بخواهد کاری انجام بده، نیاز به هزار فرشته نیم. در جریان اون شهرهای هفتگانی لو، در جریان اون شهرهای سمو، اینا گفتن با یک حشر جبرئیل سلام الله علیه و آله با یک سری هفت شهر زیر رو شد. حالا اگر فرشته بخواهد کاری انجام بده، لازم است ستونی حرکت کند. اگر فرشته الهی بخواهد امر الهی را اطاعت کند، نظیر اون شهرهای هفتگانه قوم لوط، بالاخره اون منطقه وسیع، حالا یا مدائن بود یا کمتر بیشتر، اون منطقه وسیع را گفتن با یک اشاره زیر رو کرده. یا جریان قوم ثمود را با یه سیحه زیر رو کرده که قابل تحمل نیست، مگر زمین تا چند اندازه میتواند مقاومت بکنه. شما میبینید یه مختصر این رشته را زلزله وقتی که اضافه میشه، یعنی زمین توان تحمل نداره. خب بنابراین اگر فرشتگان آمده باشند، ظاهرش برای تبشیر است و ایجاد طمأنینه، نه برای شرکت در جنگ، طبق این جهاتی که اشاره شده. اون وقت قاتل ها مشخص است. آخر این 70 نفر از مشرکین بدر کشته شدن، کفار مکه. عده زیاد هم وجود داره که از دمیر کشت که اونا رقم زدن، تاریخش مشخص کردن. عده دیگر هم قاتل های معینی دارد، یک کسی نمود که فرشتگان بکشن. بله او رو باید مشخص بکنن که اونا نقلی که هست این است که مجاهدین وقتی که میرفتن همین که میخواستن شمشیر بزنن، میزن که سر اون کافر بین یدک افتاده. خب باید یه همچیزی میگفتن؟ نه، با یه روایات معتبری میگفتن. یه کار عجیبی رو اینکه نمیشه با بعضی از اخبار مرسل حل کرد که خب خود اون شخص، اون شخصی که قاتل هست، میداند که خودش کشته، او خودش اعتراف دارد، به ادعا هم دارد. و اگر نه میگد نه من نبودم، شما خیال کردی، کسی شبیه من بود. همه اینها مدعی بودن و مشخص بود، هم اینا ادعا میکردن هم دیگران انکار نمیکردن. معلوم میشود که عدم انکار دیگری ممکن است روی تمثل باشد، یعنی دیگران کسی را به شکل زید میدیدن مثلا، اما خود زید وقتی ادعا میکند من کشتم، دیگه نمیشود گفت تمثل او، فرشته به صورت مثل او در آمد. قلب او رو مطمئن نکرد، اگر چون که در جریان بدر اگر هم کسی بود، او تا آخر اون منافقان رو بودنش رو حفظ کرد. اما قسمت مهم این مجاهدین که مؤمنین محض بودن، یاری الهی نصیب اونها شده، یاری پیغمبر را به اینها رو یاری کرد. اون وقت وجود مواره که هست دمیرن خودش میدونه چند نفر رو کشت دیگه، بقیه رو باید فرماد من نکشتم، شما خیال کردی کسانی شبیه من در آمدن. اما خود حضرت ادعا میکنند که من اینقدر کشتم، دیگران هم ادعا میکنند ما این مقدار کشتیم، جمع کشته شده 70 نفرن، کسی هم انکار نمی کند. هر کدام از اینام در تاریخ مشخص است. برای اثبات اینکه مدیر عامل کل جهان هستی فقط ذات اقدس اله است، دیگران هرچه هستن سپاه و ستاد اویم، گذشته از این جمله به من نسو الا من عند الله که هم در سوره انفال آمده هم در سوره آل عمران، آیه 127 و 128 سوره مبارکه آل عمران است. که بعضی فهمود و من نست به ادلام این لله العزیز حکیم فهمود تمام این صحنه‌ها برای این است که لیقطع طرفاً من الذین کفروا او یک بیت هم فینقلب خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. برای تحکیم به استقرار توحید پنج مطلب را ذکر میکند. دو مطلب را اول ذکر میکند، یعنی مطلب اول و دوم. مطلب چهارم و پنجم هم آخر ذکر میکند. اون مطلب که مربوط به هسته مرکزی توحید است او را وسط ذکر میکند. در اونجا هم فهمید که برای توی پیغمبرم هیچ سهمی نیست. حالا این چه نیست که دیگران ابزارن، فرشتگان هم ابزارن، تو هم ابزاری. تمام این کارها برای این است که لیقطع طرفا من الذین کفروا یک او یک بتهم فینقلبوا خائبین، یا اینها را مخذول و منکوب بکند که اینها خاسرن برگردن. این دو او یتوب علیهم این چهار، او یعذبهم این پنج. بین اول و دوم و بین چهارم و پنجم اون هسته محوری توحید ذکر میکنند. اومد لیس لک من الامر شیء، هیچ چیزی برای تو نیست تا دیگران حسابشون رو بکنن. عالم فقط یه نفر میگردونه، اونجا تو دعایت مستجاب، تو ما نزدیکتری، تو ابزار خوبی هست. لیقطع طرفا من الذین کفروا یک، او یک بت هم فینقلبوا خائبین دو، او یتوب علیهم چهار، او یعذبهم پنج. بین این چهار و پنج و بین اون اول و دوم اون مطلب سوم بذاریم کنند لیتر که من الامر شد. چهار تا کار را به خودش اثبات میده، همه کار اثباتی. یک کار را به پیغمبر اثبات میده، یک کار منفی، یعنی از توی چی ساخته نی؟ تا فرشتگان هم حسابشون رو بکنند، دیگران هم حسابشون رو بکنند. اون وقت خود وجود باره که پیغمبر هم که به این توحید ناب آگاه هست، لذا تضرع و ناله و استغاثه و نهضت بیش از دیگرانه. فرمود و ما جعله الله الا بشرا و تطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. حالا اگر مطالب مربوط به این آیه 9 و 10 سوره مالک انفال نمونده باشد، درباره نزول باران در جریان بدر بحث می‌شود. الحمدلله.